أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل للفرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرميد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بأهلك أدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. یه موضوعی در شبهای گذشته توفیق بود در مورد این موضوع گفتگویی بشه. من یه بحثی رو انشالله توفیق داشته باشم خدمتون تقدیم بکنم که این در واقع در این که بحث مستقلیه، ولی اگر در تتمه اون بحث دیده بشه و در پایان اون بحث شنیده بشه، شاید یه مثلا معنای بیشتر انشالله برای ما ایجاد بکنه و یک کاربرد در واقع مثلا مفیدتر و یک کاربرد عملی انشاءالله برای ما پیدا بکنه. عرض به خدمتتون که ما بحثی رو توفیق داشتیم گفتگو کردیم که معنای عبادت، عبادت خدا چیست، عبودیت چه معنایی داره. بر مبنای آیات قرآن اونجا نگاه کردیم به این که چرا یه عده‌ای بندگی غیر خدا رو میکنن، چون آدمیزاد که مریض نیست که خودشو ببره زیر یوق بندگی یا بشری مثل خودش، میگه بیکاره. دیدیم قرآن کریم میفرماید که اینها نفع میطلبن، اینها برای دفع ضرر و آسیب میرن سراغ این قدرت ها، یا این صاحبان نفوذ، یا این کسانی که وعده میدهند و مثلا به مردم وعده بهره مندی و نفع و اینا میدن. بعد از اونجا منتقل شدیم آیات قرآن در مورد خدای متعال. دیدیم خدای متعال فرمودند که اون چیزایی که شما در دیگران میجویید، از رزق و از امنیت و از همه اینا نزد خداست اصلش، بلکه بیش از اون پیش خداست. و بعد اون آیاتی که توش عبادت خدا بود، جالبه، اون آیاتی که توش راجع به عبادت خدا بود اینا توش بود. یعنی خدای متعال میفرمودن خدایی که خلق کرده است مثلا فعبدوه، خدایی که یتوفاکم فعبد، خدایی که اینگونه است مثلا فعبدوه. یعنی اصلا بحث عبادت خدا از اون معنایی که تو ذهن ما یه کمی نقش بسته، شاید به این زودی هم پاک نشه، که گمان میکنیم عبادت خدا یعنی اینکه من برای خدا کاری بکنم، گویی که عبادت خدا معناش اینه تو با عبادت خدا انگار از یه مثلا مخزنی، از یک منبع لایزالی تو بهره مند قراره بشی. اصلا عبادت یعنی همین. و اینی هم که تو اون آیات فرمودند که انبیا می گفتن خدا رو عبادت کنیم و الا عذاب عظیم یا عذاب یوم عظیم یا عذاب علیم مثلا به سراغ شما میاد، وقتی آیه رو دقت می کردین این بود که اون کسی که در قیامت می تونه برای شما کاری بکنه اون خداست. اگه عذابی باشه نایه اوست، اگه قرار است عذاب دفع و رفع بشه، اگه قرار است بخشیده بشه نایه اوست، انهای کس دیگهش اتفاق نمیفته. لذا اون کسانی که شما غیر خدا میپرستید روز قیامت برای شما هیچ کاری نمی کنن. که بخشی از اینا اون آیاتی بود که اینها من دون الله و که شریک میگرفتن شفعاء میگرفتن برای روز قیامت، مثلا مشکل قیامتشون حل شه. خلاصه کلام، قرآن میفرماید خدا را عبادت کن، نه دیگری را، دیگری به تو هیچ چیزی نه در دنیا نه در آخرت نمیرساند، گری ازت باز نمیکنه، و تازه اگر خدا چیزی رو بخواد اونا نمیتونن دفعش بکنن، و اگر خدا نخواد اونا نمیتونن ایجادش بکنن. خب این البته مثلا شاید نزدیک به فکر میکنم 100 آیه، مثلا 100 و چند آیه دیده شد که در واقع آدم وقتی آیات قرآن رو میخونه میفهمه بابا این معنایی که ما افواهی هی منتقل کردیم به هم که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هی لیعبدون رو گرفتیم، نماز بخون، روزه بگیر، حتی اینا جزء وجوه عبادت هست. خب حالا من قرار است از عبادت کردن خدا، من قرار بهره‌مند بشم از همه اون بهره‌هایی که من دنبالشم میرم پیش دیگران سرخم میکنم، همونو پیش خدای متعال. خب حالا از خدای من قراره برم پیش خدای متعال، خدا رو به یکتایی، خدا رو خدا بدانم، عبادت او رو بکنم که از اونها بهره‌مند شم. طور عبادت رو خدا باید تعیین بکنه، طور عبادت رو من نمیتونم تعیین بکنم. ببینید اگر شما امکانی رو داشته باشید، مثلا فرض کنید شما در یه صندوق قرض الحسنه ای حساب دارین، وقتی به این نفر میگین آقا اگه گرفتار بودی بگو من برات یه وام جور کنم، خب تو باید به او بگی، میرین اونجا میگه این فرمو پر کن، ضامن معرف، چک فلان، همین کار رو میکنید، بعد وامتو میدن. نمیتونی بری بگی آقا واممو بدین، وقتی طرف میگه آقا فرم باید پر کنین، آقا این مسخره بازیه چیه؟ میگه آقا جان خب ما میخوام وام بدیم، ما باید بگیم با چه قانونی میدیم، تو که نباید بگیم من با چه قانونی به تو وام بدم، تو که نمیتونی بیای یه سفته به من بده بگی آقا وام منو بده، یه چک به من بده بگی وام منو بده، اون که نمیشه که، این قاعده عقلیه. خدای متعال میفرماین چی میخواین؟ روزی میخواین؟ تو آیت قرآن هست عده‌ای میپرستن کسانی که خدا میگه چرا اینا رو میپرستین؟ اینا اصلا مالک رزقی نیستند، اصلا هیچی ندارن. من چند تا از این آیات رو انشاءالله توفیق داشته باشم بخونم خدمتون. اگر پیدا بکنیم انشاءالله. بله بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مائده آیه 76، قول بگو اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، بگو که آیا عبادت میکنید از غیر مسیر الهی کسانی رو که مالک هیچ ضرر و نفعی برای شما نیستن، والله هو السمیع العلیم، همه چی دست خداست، داره میبینه و میشنود. سوره نحل آیه 73، بسم الله الرحمن الرحیم، و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، میرن یه کسانی رو بندگی میکنن، در مقابل کسانی سرخم میکنن، ذلیل میشن که اصلا مالک رزقی نیستن برای اونها، نه در آسمان نه در زمین، اصلا نمیتوانن هم چه این کاری رو بکنن. خب حالا خدای من از شما رزق میخوام، به من رزق مرحمت کنید. سوال اینه اگر کسی بخواهد خدا را عبادت کند برای رزق، بخواهد عبادت کند برای جلب منفعت، بخواهد عبادت کند برای دفع ضرر، بخواهد عبادت کند برای اینکه چون او یتوفاکم، چون قرآن میگه من آن کسی را میپرستم که شما را یعنی میراندن شما به دست اوست، خب من میخوام یکم عجلم این برون بر بشه، من نگران قیامتم هستم، کی میتونه دفع زور از من بکنه، زور رو مصیبت در قیامت بکنه، حالا میرم پیشگاه خدای متعال. ببینید عقلن که من نمیتونم به خدا تحمیل کنم، خدای تو باید این کار رو بکنی، اینجوری باید بدی. ببینید این همون متاسفانه اخلاقی است که ما تو دعا کردن داریم، میگیم دعا میکنیم خدا نمیده. انگار قرار کلید اینتر دست ما باشه. ما بزنیم خدا بده. نه اصلا چنین چیزی نیست. قاعده و قانونش رو خدا میداند و دست اوست. خب حالا خدای متعال من میخوان میگن رزق میخوای؟ میگم آره رزق میخوام. میگن برو مثلا بین و طول این بیدار باش. مطالعه میخوای بکنی بیدار باش. من میگم نه. من میخوام تا 1-2 بیدار باشم بعد میگیرم بخوابم تا مثلا 10 صبح. اینا که با ما میگن مثلا دم مغرب نخواب این موقع بخواب یا این کارو نکن این کارو بکن برای روزی، یعنی خدا، خدای ببخش، خدا میخواد بازی دراره یا میخواد راه بهرمندی تو رو از روزی بدیاد بده؟ مگه نمیخوای بری بهشت؟ خب راهش اینه. مگه استراب درونی نداری؟ مگه آرامش نمیخوای؟ راهش اینه. مگه آبرو نمیخوای؟ راهش اینه. خب عنایت کنید پس یه معنای کلی از عبادت تو ذهن ما بیاد که من دارم میرم خدا رو عبادت کنم که بهرمند شم، چون خدا از عبادت من بهرمند نمیشه، خدا نیاز نداره به عبادت من. پس اگر به من میگوید عبادت کن مرا، یا تو رو خلق کردم که عبادت بکنی، در واقع تو رو خلق کردم که بهرمند بشی از آن چه که نزد من است که تمامی ندارد، حساب ندارد و روز قیامت از این پشیمون میشی که اینقدر راحت میتونستی بهره ببری نبردی. یکی اونا دعاست، روایت دو نفر روز قیامت میارن، شرایطشون کاملا مساوی مثلا نظر حساب نیست اینا، اما یکیشون جایگاهش خیلی بزرگتر و بالاتر، بعد اعتراض میکنه میگه چرا اینجوری شد؟ میگن که خب این از ما درخواست که تو درخواست نکرد. میگه همین؟ خب برای دیگه دعا که گفتم بکنید که، دروغ که نگفتم، گفتم واسأل الله من فضله، از فضل خدا سوال کنید درخواست کنید، دروغ که نگفتم، ادعونی استجب لکم نستجیرو بالله، دروغ که نگفتم. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، بگو که اصلا خدا محلتون نمیذاره اگه دعا نکنید. ای خدایا چطور محل من نمیذاری؟ منو خلق کردی، من دارم حرف میزنم الان. نه، این که خلقتته، اون چیزایی که پیش منه هر کدوم کلیدی داره، راهی داره. وقت این میشه صورتهای عبادت، که صورت عبادت فقط نماز نیست، روزه نیست. شما به دیگران خدمت میکنید، خوش اخلاقی میکنید، بر اذیت همسایه صبوری میکنید، بر اذیت پدر مادر ممکنه صبوری بکنید اگر پدر مادر اذیتی کرده باشه، یا نه خدمت میکنید به اونا در حالی که خودت نیازمند خدمتی، خودت هنوز گرفتاری ولی میری کار اونا رو حل میکنی. اینا همشون چیزاییست که خدا خواسته. در واقع عبادت اون چیزیست که خدا خواسته. اونطور ما تفکیک میکنیم، ما نماز رو میگیریم عبادت، دیگه سلوک با مردم، رفع مشکل مردم، اینا رو نمیگیم عبادت. از حضرت سوال میکنه که بهترین عمل شب قدر چیه؟ حضرت میگن برید مثلا گره گشایی بکنی از برادر دینید، حاجت شو برطرف کنی. ما اینا جز عبادت رو نمی نویسیم، ما فقط اونایی که واجبه رو می نویسیم، اونم به حد اقل، اونم تازه با خدا چانه زنی می کنیم، چرا نماز، چرا واجب، چرا فلان. به هر حال پس عنایت بفرمایید، عبادت خدا اون راههایی است که خدای متعال به من مرحمت کردن برای اینکه من از اون طریق، از اون راهها بهره مند شم. جالبه اون راهی هم که خدا قرار داده بازم اون بهره مندی منه، اونم نیاز من نیست. یعنی اگر خدای متعال به من میگن این ساعت اگر بیدار باشی رزق تو گشاده می شود، خود اون بیداری برای من بعدن میان تحقیق هم میگن این سلامت جسمته، یعنی اونم باز یه چیز فایده داره برای من، نه اینکه زجر بده خدا. اگه میگه حسن خلق داشته باش، اگه میگه صله رحم کن، وقتی میری اینا رو میبینی، حالا بعضیاش تو علم روزم بحث شده، بعضیاش اصلا بهش پرداخته نشده چون منطقشو نمیدونم، مثل صله رحم، اونا باید رحمو بفهمن یعنی چی و نسبت رحم با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بفهمن، بعد بفهمن که تو ازدواج و جعل بینکم مودتا و رحمه که به این رحم اون رحمت و مبدت بین اینا برقرار، اینا رو بفهمه طرف تو بتونه مطالعه آکادمیک بکنه. اینا رو نفهمه که اصلا چیو میخواد مطالعه بکنه. ولی یه چیزایی رو چرا، مثلا حسد نداشتن، کینه نداشتن، خوش اخلاق بودن، خیرخواهی برای دیگران، بدخواه نبودن، اینا رو میتونن اندازه، یعنی اندازه گرفتن. یه بحثایی هم گفتن. بنابراین اگر که خدای متعال به ما گفتن خوبی کن، نیکی کن، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، برای خودت دارم میگم نه برای خودم، تمام. خب این بسته رو ببندیم. یعنی ببین، از خیالتون رو بیرون کن که خدا داره میگه عبادت کن که از قبل عبادت خدا فربه بشه. نه، این تکفر و انتم و من فل ارض جمیعا، همه تون دست بکی کنین، کفر بورزین به خدا اگر این کارو بکنید، اصلا خدا بی نیازه و ستوده شده است. خب این مطلب اول. حالا من میخوام اون اطوار عبادت رو یاد بگیرم و اون اطوار یعنی طورهای عبادت رو اتیان کنم، انجام بدم. خب اگه قرار عبادت اینطوری باشه، بگن آقا هر کسی یه نفس عمیق بکشه بهش اینو میدیم، درسته؟ مثلا امتحان معنی داره، عبادت معنی داره. شما مثلا بگین آقا ما دبیرستان تأسیس کردیم، یه دانشگاه تأسیس کردیم، هر کس بیاد دم در این زنگو فشار بده بره بهش لیسانس میدیم. کیه نمید اینجا لیسانس بگیره؟ کسی اینجوری لیسانس میده؟ لیسانس قلابی عرض نمی کنم. همه دنیا میدانن، دقت کنید، همه دنیا میدانن اگر میخواهی بهره مند شوی باید زحمت بکشی، همه اینو میدونن. اینجا هم همینطوره، باید یه کاری بکنی بهره ببری. اون بهرهایی که تو داری، جسمی که داری، سلامت اعضا، الان شما قیمت یه چشم چقدره؟ به قیمتیه که آسیباشو بشمر، قیمت معالجهشو در آر، بگو یه چشم مثلا به طور عمومی این 10 تا آسیب اون که متوجهش باشه، هر کدوم از اینا مثلا 10 میلیون 20 میلیون خرجشه، این چشم من فقط برای اینکه سالم بمونه، اصلش که هیچی، مثلا 200 میلیون قیمتش فقط برای اینکه سالمه، الان نداشته باشه که اصلا نمیتونی بخری، که نداری نداری دیگه، کاش نمیتونی بکنی، درسته؟ خب حالا این عبادت هایی که خدای متعال از ما خواسته، ما قرار این عبادت ها رو اتیان کنیم، انشاءالله انجام بدیم. بله، یه زحمتی داره. چه چیز این زحمت را آسان می کند؟ چه چیز من رو فراهم می کنه، من رو سر و پا می کنه، من رو مهیا می کنه برای عبادت؟ اون چیز چیه؟ برای اینکه اون پیدا بشه خیلی ساده است، کافیه شما برین ببینید دیگرانی که دارن تلاش میکنن، دیگرانی که دارن زحمت میکشن، بریم ببینید چی کار چیه که اونها زحمتی که میکشن براشون آسان. یعنی آدم میبینه که طرف نماز نمیخونه ولی یه کلاس ورزش میره، روزی 2 ساعت و خورده ای پوستشو میکنن، آش و لاش برمیگرده خونه، یه دلار هستم نمیشه برای خدا. همین آدم بهونه میاره آخه صبح زود کی بیدار شه، بهش میگن آقا حالا صبح زود بحث نکن، زور و مغرب اشاره که میتونی بخونی، بعدم صبح زود صبر کن، بذار یه قراری صبح زود داشته باشی، یه کلاسی برنامه میری یا نمیری. یکی از چیزایی که آبروی ما رو تو سال میبره اینی که سال تحصیلی که میچرخه ساعت ها اینجوری میشه، آدم گاهی باید نماز صبح بخونه بره سر کارش، مثلا اگه مثلا تحصیل بخواد بکنه، مثلا دانشگاهی مدرسه راه یکی راهش یکم زمان بر باشه، نماز رو بخونی بری. ما بعضی از دوستانمون از راه دور میامدن محل کار، نمیتونستن نماز بخونن، میرسیدن مدرسه تازه نماز میتونستن بخونن. بعضیا وقتی مترو میخواستن ایستگاه عوض بکنن نماز میخوندن، درسته؟ خب فصل بگونه است که من موقع که بیدار میشم میخوام برم مدرسه، یه رو با آفتاب طلوع کرده، اون موقع نماز خوندن سخت میشه. اما فصل اون موقعیه که من به خاطر مدرسه باید زود بلند شم، خب نمازم میرسم بخونم. پس این انسان بازی در میاره. سوال اینه چرا این انسانی که یه جای اظهار تنبلی میکنه، یه جایی میگه سخته، یه جایی ازیرش در میره، مقابلش یه جایی ده برابر اون سختی میکشه؟ چیه این؟ تازه چیزایی که خدا ببینید، همم وعده است، اینو توجه کنید. کسی که میره یه کلاس ورزشی، کلاس هنری، بهش وعده دادن تو این کلاس بعد 10 جلسه 20 جلسه مثلا تو میتوانی این کارو بکنی، مثلا میتونی با مداد طراحی کنی، مثال دارم میگم، همش وعده است دیگه، رون وعده داره میره جلو. خدای منم به من وعده میده، میگه این کارو بکنی اینجور میشه. من به اون وعده اعتماد میکنم، به وعده خدا اعتماد ندارم. به خدا بدبینی، خدا عاجزن از تجربه الله، خدا نمیتونه، خدا زیر قولش میزنه، نه. پس چرا نمیکنم من این کارو؟ اینات بفهمید اصلا ریشه کجاست. ببین ما وقتی تئوری حرف میزنیم، رسمی حرف میزنیم، همه خدا رو قبول داریم و همه خدا رو به بزرگی یاد میکنیم و همین خدا روزی رسونه، ولی با خدا کنار نمیام تو روزی. میریم ترفندهای دیگه. پناه بر خدا، من حاضرم به معصیت بیفتم، با ربا و با فلان، یا حاضرم در مقابل دیگران سرخم کنم و ذلیل بشم برای اینکه دوزار گیرم بیاد، ولی به خدا نه، اعتماد نمی کنم. اما وقتی ازم امتحان معارف میگیرم، مثلا خدا رازق است و خیلی قشنگ 20 هم میگیرم، چیه مشکل؟ ببینید، من وقتی که شما الان مرور کنید، ببینید کسانی که اونها رو میشناسید و به اونها اعتماد دارید و در نزد اونها حاضرید، حالا من خودم رو عرض میکنم، ببخشید، خلاصه هر فرمی لازمه به خودتون بدید تا بتونید از یه امکانی بهره‌مند شید. میخوان بهتون وقت بدن، یه عالمی هست، هر کسی نمیتونه بره پیشش، یه رئیس دفتر داره، اون میخواد بهت وقت بده، او باید بهت بگه چیکار کن چیکار نکن، هر چی هم بگه گوش میکنی، وقت و بی وقت و به هر مدل میری. درسته، من یادم خدمت یکی از آقایون مراجع قرار بود برن یه خطبه عقدی رو بخونن، یا دوتا خانواده، اونا گفتن که با همه مثلا ارتباط برقرار کردن، اینا اونا گفتن که خب اگر میخوان بیان، خانوم نباید بیاد، فقط آقایون، دوربین هم نباید بیارین، چون میخوان از مثلا مراسم فیلم بدن. باشه باشه دیگه، هرچی شما میگین دیگه، آدم تن در میده. درسته، اینقدر بفرمایید، دو تا واژه است، اینا به هم خیلی مربوطه و اینا هی به هم دیگه به اصطلاح قرض میدن، وام میدن، این اونو تقویت میکنه، این اینو تقویت میکنه. شما وقتی که یه نفر رو نمیشناسین، خب نمیشناسین، اما الان تو وجودتون مرور کنید کسانی رو که میشناسین، به اونا اعتماد دارید، میخواین برین خطبه عقد پیششون بخونید، میگه با این شرایط، میگین چشم، اینا رو مرور کنید، ببینید در درون شما چه اتفاقی افتاده. روز اول شما نمیشناختین، برای شما تعریف کردن، شما یه باور نسبی برات ایجاد شد، بهش مراجعه کردید، او رو دیدید در یه تعاملی، مثال دارم میگم، بعد دوباره در یک گفتگوی بعدی، ببینید هی دو تا چیز با هم دیگه دارن میرن جلو، یکی باور شما نسبت به این شخصه، یکی علاقه و محبت شما نسبت به این شخصه، این دو تا نمیتونه از هم جدا باشه. ببینید شما نمیتونید یه نفر رو دوست بدارید ولی او رو باور نداشته باشید. بله، آدم میتونه یه آدم دروغگوی خائن و قیافش رو ببینه تو اینترنت، بگه چقدر زیباست، خب میگه زیبایی که زیباییه دیگه، دوست داشتن آدم که ربطی به این نداره. اگر کسی به طبیعت انسانی بخواد کسی رو دوست داشته باشه، یه هفته دو هفته سه هفته با اون مثلا وقت زندگی میکنه، ببینه آدم بددهن کثیف، تو قول دادنش میزنه زیرش، نه فلان، آدم کم کم یخ میکنه دیگه. یه رفتار بعد دانش آموزا رو دیدین، میگن از این معلم خوشمون میاد، از این معلم خوشمون نمیاد، آدم میره وجهش رو میخواد بره دنبال کنه، چرا؟ میبینه همین مدله. یعنی من اول به یه کسی باورمند میشوم، در بودن با او نسبت به او میل پیدا میکنم، محبت پیدا میکنم، این محبت باور منو بیشتر میکنه، بیشتر شدن باور حرص منو به دیدار او بالاتر میبره، اینا هی همدیگر رو تقویت میکنن. شما حریصین بر دیدن چه کسی؟ بر دیدن اون کسی که یا دوستش میدارین یا پیش شما خیلی تعریف کردن. درسته؟ اگر مثلا چند نفر شما عالم بشناسین، اگر اینا به شما یه توصیه بکنن، کدومشو گوش میکنید؟ اونی که بیشتر دوست میدارید. چون عرض کردم شما به شکل طبیعی ما داریم میگیم، نه دوست داشتن صنفی و جناحی، نه دوست داشتن مثل عاشق شدن و پسر و دختر که اصلا وجهی به انسانیت طرف نداره، یا به پولش یا به زیباییش یا به تیپشه، به شخصیتش کاری نداره. ما داریم شخصیت رو میگیم، در اون ارتباط طبیعی انسانی داریم میگیم. درسته؟ آدم وقتی کسی رو دوست داره، اون بهش حرفی میزنه راحت میپذیره. و وقتی که آدم یک کسی رو بهش اعتقاد داره، باورش داره، به درون خودش که مراجعه میکنه، میگه من به این آقا اعتقاد دارم، ولی اون ور سکه رو نگاه کنید میبینید او رو دوست میداره. نه دوست داشتن بچگانه یا هوسی، نه. این باور و این محبت، اینا به هم پیوند دارن، اینا هم دیگر رو تقویت میکنن. محبت که زیاد میشه، باور تقویت میشه. خب اینا بعد چه اتفاقی در من ایجاد میشه؟ این اتفاق ایجاد میشه وقتی اونی که دوستش داری و باورش داری بهت میگه این کارو بکن، میکنی. پدر مادرت میگه نمیکنی. من شاهد بودم. پدر مادر یه دانش آموزی که داشت سال آخر تحصیل میکرد، هی بهش میگفتن بابا جان یه برنامه بریز بر درس خوندنت، بر خوابت، زیر بار نمیرفت. بابا هر چی میگفتن. یکی از رفقای اون پسره بهش گفته بود که من یه دوره چیز دارم میرم، مشاوره و آموزش و فلان، یه آدم کارشناس خیلی کار درستی، و خلاصه این خوشش اومد بود بره پیش او. بعد هزینه هم داشت، حالا به هزینه امروز بخوام بگیم مثلا فرض کن 500 تومن، حالا اون چند سال پیش بود مثلا 50 تومن 100 تومن. بالاخره پدره راضی کرد، پولو گرفت، رفت ثبت نام کرد، رفت اونجا. یه هفته نگذشته بود همه چی مرتب. اون بهش گفته بود که ببین خوابتو باید منظم کنی، بیداریتو منظم کن، خوراکت، تلویزیونت. اما حرفی که پدر مادر میزدن او زد، گوش داد، تازه پولم داد، پول داد، حرفو به گوش گرفت، عمل کرد چون میخواست. بعد شروع کرد از اون آدم تعریف کردن. اینات فهمیدین مشکل ما این نقطه است. خب حالا بریم سراغ اون بحثی که اول آغاز کرد، پرستش خدای متعال. میخوام ببینیم پرستش خدای متعال نسبتش با پرستش غیر خدا چیه. قرآن کریم میفرماید کسانی که غیر خدا رو میپرستند و برای خدا شریک قرار میدهند، اونها این اندادی رو که قرار دادن، اونها این انداد رو دوست دارن. یحبونهم کحب الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره بقره آیه 165. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. اتخاذ فعل اختیاری ایناست. اینا برمیگیرند او رو به عنوان ند. ند شریک میدونید یعنی چی؟ یکی از معانی عامیانه شریکو بدم، شریکو من میگم شریک میشه تکمیل کننده خدا. یعنی چی تکمیل کننده خدا؟ یعنی ببین خدا که خب آره اول خدا، ولی بعدن اون بعدن انگار یه تیکه خدا کمه، اینو وصلش میکنیم. وقتی از مشرکان میپرسن چرا بتا رو میپرسین، گن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یه چیزی ما کم داشتیم برای اینکه به خدا تقرب بجوییم، اینم وصل کردیم به این سیستم. ما اینجا که میایم به خدا متقرب میشیم. اینو خدا قرار نداده ها. درسته؟ یعنی اون جایی که از طریق اون به خدا من راه پیدا کنم. ببینید یه عده امروز امام زمان علیه السلام رو این گونه باور دارن که امام زمان علیه السلام یه چیزایی کم داره، یه آدمی رو باید بگردیم پیدا کنیم که اینا با امام زمان ارتباطشون خیلی تضمینی و قویه، وقت با اونا اگه ما بتونیم لینک شیم دیگه تمومه. اینا که میرن مثلا از امام زمان خبر میارن، میگن این کارو بکن این کارو بکن، حضرت گفتن این طور، تو خواب گفتن اون طور، دنبال چی هن؟ میگن بابا ما امام زمان رو صدا میزنیم، بالاخره به ظاهر جواب نمیده حضرت دیگه، هی به خدا میگیم خدایا این طور. ببینید یکی از ترفندهایی که ما میزنیم اینه، دنبال یه آدمی میگردیم یه جدولی دعای یه چیزی بده مستجاب بشه. خدا برای استجابت کافی نیست، یه زور بیشتری هم لازمه. اگر اون دعا رو امام یاد داده برای استجابت میشه ادب دعا، اما دنبال یه رمل و استرلاب و جدول و جادویی که با اون دعا مستجاب شه میشه اون قسمت ناقص خدا، نستجیرو بالله، که خدا اجابت نمی کنه. اینو به مدد میگیریم که اسم یا مجیب خدا رو فعال کنیم و بگیم خب دیگه حالا دیگه اجابت قطعیه. دقت فرمودین؟ یا مثلا طرف دنبال یه هرزی میگرده، اگر امام هرز بده، امام میگه خدای متعال گفته این آیه رو همراه داشته باش، اینو قرائت کن، در حسن الهی هستی، میگم چشم. اما گاهی نه، ما دنبال یه آدمی هستیم یه چیزایی بدن دست آدم مطمئن شه. به خدا که نمیشه مطمئن بود، نستجیر بالله، به امام زمان که نمیشه مطمئن بود. خب اینا ند انتخاب میکنن، درسته؟ و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، اینا رو که انتخاب کن، یحبون هم که حب الله، هم عرض و به خدا دوستش میدارن. اما والذین آمنوا اشد حبا لله، اما اونایی که ایمان دارن حب دارن به چیزهای دیگه، اما در مورد الله حبشون اشده. چرا؟ هر جا اگر دیدن دوتا حب معارض همن، حب الله رو ترجیح میدن. همون آیه‌ای که میدانیم که قل ان کنتم، اگر شما مساکنتون، تجارتتون، ابنایتون، آبایتون احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا بالمطلین. مشکل اونایی که اومدن کربلا همین بود، اونا این آدمایی نبودن که امام حسین علیه السلام دوست نداشته باشن نشناسن، مگه میشه؟ نه. اما استحب الحیات الدنیا علی الاخره. دقت میکنید همه آدما در عرصه خیلی وسیعی محبتشون رو پخش کردن، ولی بعضیا اون سرخوشاخه و اون همه خوشای محبتی به یه نقطه جمع شده که الله از اونجا تعریف میشه، یا اگرم این نبود متفرق بود اصلا کاری ندارم، یه جایی رسید که با حب الله در تعارضه، اینا وا میدن میگن ما نیستیم، اندازین آمنو اشد حبن لله. خب پس ببینید این آیه به من میگه فلانی اگر میخوای عبادت خدا برات آسان بشه، راهش اینه، باید خدا رو باور کرده باشی. تو انا یه آدم رو باور کنی، بهت میگه برو این چله رو بگیر، میری میگیری. من جوون دیدم نماز به زور میخونه، چله سنگین گرفته، میگم کی گفته؟ میگه یه آقایی از فلانجا توی دهی، میگن کارش درسته، ما تونستیم یه رابطه پیدا کنیم، اینجور رفتیم، چش گفت این کارو بکن. خب باورش کردی دیگه، تعارف نداری که، ایمان آوردی بهش، انجام دادی. ایمان وقتی بیاد عمل آسان میشود، و ایمان وقتی بیاد محبت میاد. الذین آمنوا اشد حبا لله، آدم نمیشه به کسی ایمان داشته باشه و رو دوست نداشته باشه، اصلا اینا مقابل هم قرار نمیگیرن. خب حالا خدا میخواد این کار آسان کنه، میگه میخوای عبادت آسان شه برای همتون، بیان یه کار بکنیم. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت فی القربا تمام اون مسیر عبادت رو برای شما آسان و هموار میکنه. این محبت رو داشته باشی، همیشه براتون راحت میشه. این مودت رو داشته باشی، این همیشه راحت میشه. حالا مودت یعنی چی؟ محبت ورزی یعنی چی؟ اینا هم خودش بحثایی که احتمالاً میدانید، شنیدید، میتوانید مراجعه کنید. ولی به هر صورت چرا زندگی راحته برای کسایی که به روش سنتی زندگی میکنن و با قرآن و روایت زندگی میکنن؟ چرا؟ چون خدا میگه من میدونم شما زن و شوهر بشین، بعد بچه دار بشین، زن باید زحمت بکشه، مرد برای مال حلال باید زحمت بکشه، بچه داری باید بکنید، اینا درسته؟ اون چیزی که این مسیر رو آسان میکند و جعل بینکم مودتا و رحمة. اگه مودت و رحمت بین زوجین نباشه، بین اهل یک خانه نباشه، همه بخوان گروکشی کنن و به تعبیر غلط امروزی حقشان را بستانند، میشه زندگی کرد؟ خدا وکی نمیشه زندگی کرد. توی زندگی خانوادگی به ما گفتن هر که حقشو بره بستاند. کی اینو یاد داد؟ قضیه برعکس اینه. درسته، اگر این باشه همه چی همواره. داره میری مسافرت، اگه تو مسافرت هم اول سهم بندی کنید تا آخر مسافرت کلافه این، اما دلدادگی بکنید، بگین ظاهر امام حسین هم منم ظاهر امام حسین هم، ما یه کاروانیم داریم میریم مشهد، جا تو به او میدی، قضا تو به او میدی، سریعتر اگه چیزی آماده است برای او فراهم میکنی، خود عقب مینشینی. چی اینا رو آسان میکنه؟ شما فکر میکنید چه چیزی عراقی ها رو براشون آسان کرده این کار رو بکنه جز باورشون به ابا عبدالله حسین علیه السلام، چون جز محبتشون؟ آدم تعجب میکنه. ببینید کارای سخت طاقت فرسایی که عمرن تو موقع دیگه سال انجام بدن برای هم دیگه، یعنی آسان میشه. شماها ببینید، اونایی که توفیق داشتین برنامه اقامه کنید، مثلا توی مناسبتی 13 رجبی، نیمه شعبانی، قدیری، محرمی، ببین اون موقع توی کارین اصلا احساس خستگی نمی کنید. بودو بودو بیا برو بیداری، همه اینا نوش جان آدمه. این مال اون ایمان و محبت. درسته، داستان کربلا همینه. اونایی که اومدن کربلا با امام حسین موندن، توجه کنید، اینا نگفتن امام حسین از نظر معارف خیلی سطحش بالاست، بریم در محضر ایشون معرفت کسب کنیم. ابو حنیفه زیاد بود که بره دنبال این مطالب. اینا های غربال شدن. برای چی اومدی؟ برای حکومت؟ نه، انعکس الامر، کشتن مسلم. برای چی اومدی؟ برای اینکه مثلا فرض کن بشینیم اینجا ما هم حرف بزنیم، مثلا بزرگ شی تو، ببین آخر خط شهادت. اینقدر غربالو تکون دادن، فقط اونایی موندن که خود حسین علیه السلام امام حسین میخواست. فمعکم معکم لا مع غیرکم. اینا رجز اصحابه ها، اینا چیزاییست که اصحاب شب عاشورا رفتن در مقابل چادر و خیمه حضرت زینب سلام علیها عرضه داشتن. یا ابا عبدالله، خود شما ببینید، حضرت وقتی به اون غلام میگن بلند شو برو، تو برای ناز و نعمت آمدی پیش ما، میگه آقا تو رو خدا هم چه حرفی نزنی، اصلا اینجوری نیست، شما التماس میکنه. چرا باید حضرت قاسم علیه السلام بگه اهلا من الاسل؟ چرا از علی اکبر اسلام بگه اذن لا نبالی بالموت؟ چی آسان میکنه؟ ایمان آسان میکنه و محبت. بزرگواران قرآن یاد داد اگر کسی به گونه ای بر تو ظاهر شود که او رو دوست بداری، قد شغف و حبا، دل تو پر کنه محبتش، میوه رو داری پوست میکنی، دست تو میبری نمیفهمی داری دست تو میبری. بعضی از این آقایون که مثلا برای محرم یا برای اربعین کار میکردن، خودشون گفتن تموم شدیم، دستمون چرا اینجوریه، پامون چرا اینجوری شده، از اون موقع حواسش نبوده. این میگن محو جمال امام حسین علیه السلام طرف. درست شد، این محبت اگه بود، این ایمانه بود، اصلا عبادت دیگه چیزی نیست. ما داریم چانه میزنیم که صبح برای نماز اول وقت بیدار چیم یا نه. بعد اصحاب امام حسین علیه السلام شما ببینید، ببینید چی کم گذاشتن برای امام حسین علیه السلام، فقط رو محبت، رو عشق. و هر کدوم هم که به زمین افتادن، وقتی امام حسین علیه السلام آمدن بالای سرشون، سوال کردن یا ابا عبدالله از ما راضی؟ ما خوب بودیم؟ ما وفا کردیم؟ حضرت فرمودن بله. بعد خداحافظی کردن و حضرت رفتن. یکی از جاهایی که شما تجلی محبت رو میبینید اربعین. اربعین شما با یه جمعیتی روبرو هستید که اینها مدت زیادیه یه چیزایی رو در دلشون حبس کردن، نگه داشتن، که کانون همه اونها عشق به امام حسین علیه السلام، درسته؟ عشق به امام حسین علیه السلام که در درون وجود اینها همینجوری جمع شده جمع شده جمع شده، حالا شده اربعین. کاروان داره میره مدینه، اینها تقاضا میکنن که آقا ما رو عبور بدین، ما میخوام بریم کربلا، میخوام زیارت بکنیم. حالا دیگه هر کدوم برای خودشون وصفی دارن. فی مقتل ابی مخنف فسار القائد به من دمشق قال فعند ذلک قالوا له مر بنا به کربلا فمر بهم علی کربلا. خواستن که ما رو از کربلا عبور بدین، موقعی که داریم از اینجا میریم برای مدینه، اونها هم این کارو کردن. خب دیگه این قسمتی که میخونیم، شما یه چیزو ببینید، محبت رو ببینید، آثارش رو ببینید و اعمالی که اتفاق میفته رو ببینید و آسانیش رو ببینید. دختران علی مرتضی و یتیمهای فاطمه زهرا سلام الله علیها به نزدیک قتلگاه آمدند، همگی چون برگ خزان از شترها بر روی خاک ریختند. هر یک قبر شهیدی را در بغل گرفت، صدا به گریه و ناله بلند کرد. از آن جمله حضرت زینب سلام الله علیها جامه را چاک زد، خود را بر روی قبر مبارک امام علیه السلام انداخت و به آواز حزین فریاد کشید: وا اخا، وا حسینا، وا حبیب رسول الله، یبن مکت و منا، یبن فاطمت الزهرا، یبن علی المرتضا. انقدر گریست و خاک قبر منور را بر سر ریخت که بیهوش شد. چون به هوش آمد عرض کرد: ای برادر، در راه شام انقدر تازیانه بر پشت من زدند که پشتم مجروح شد. چرا حضرت زینب سلام الله علیها شکوه میکنند؟ ببینید، شکوه باید باشه، ولی زیبایی شکوه اینه که آدم شکوه رو ببره پیش مولاش. شکوه مولاش رو نبره پیش کسی. انما اشکو بسی و حزنی الالله. ببینید اینجا از زینب اینو میگن، مدینه که میرن همین درد دل رو با پیغمبر میکنن. اینا تو کربلا با پیغمبر درد و دل میکردن، همه بفهمین مولای ما کیست. این یه نکتهش. نکته دیگه‌ش هم ما زبان حال میگوییم، میگن این جمعیتی که به زمین ریختن، هر کس بر قبری رفت، بابا یه دختر 3 ساله‌ای بود وقتی بر روی آب آوردن عصر عاشورا، این آبو نخورد، اینقدر به پدرش وابسته بود، آبو برد به پدرش برسونه. چرا در این زیارت اربعین این دختر نیست؟ این کجاست؟ ما داریم زبان حال میگیم. شاید حضرت زینب سلام الله علیها خواستن پیش دستی کنن، بگن اگه از من سوال کردن اون بچه های من کجا، من گفته باشم من تا جایی که توانستم من حائل شدم که آسیبی به کسی نرسد. ای برادر، در راه شام انقدر تازیانه بر پشت من زدن که پشتم مجروح شده و هنوز جراحت آن باقی است، و اگر در این صحرا نامحرم نبود. سکینه مظلومه گفت: ای پدر، وقتی که ما را در مجلس یزید می بردن، کعب نیزه و تازیانه بر سر و صورت ما می زدند و چوب و عصا بر سر ما یتیمان می کوبیدند. مرا و خواهرم فاطمه را می خواستن به کنیزی ببرند. حضرت ام کلثوم خود را روی قبر برادر بزرگوارش انداخ، عرضه داشت: جعلت فداک، قتلوک فما عرفوک، فداتون بشم کشتنتون، شما رو نشناختن. و ترکوک اوریانا، شما رو اوریان رها کردن و ذبحو که عطشانا، در حالی که طلب آب می کردین و تشنه بودین شما رو سر بریدن. ولم یوجد احد ان یرحمک و یرحم عیالک، هیچ کسی یافت نشد که به تو رحم بکند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.